السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعنة الله على قال في المقاصد السادس في ملزمات المعاتات على كل من القول بالملك والقول بالإباحة اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانیه. شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این شدن که معاتات مفید ملکیت جائزه است و اثبات اینکه مفید ملک باشد را به هشت وجه که بر نمی گردیم ما به اون وجود که در سابق اینها بیان شد. حالا کلام در این است که اگر معاتات مفید ملکیت است، چون مفید ملک متزلزل است، چه چیز سبب این می شود که ملک ملک لازم بشود؟ سبب ملکیت لازم رو تعبیر میکنن به ملزم. بنابر قول به اباحه هم در سابق به مناسبت این بعض از عبارات نقل شد که قائل به این که معاتاد مفید اباحه تصرف است میفرمودن که با بعضی از تصرفات ملکیت حاصل می شود. حالا به مقتضای جمع بین ادله می فرمودند مثلا معاتات مفید ملکی اباحه تصرف است، اما اگر وقف کرد سلام علیکم مال مأخوذ بالمعاتات را می شود ملک و ملکیت تعبیر تقدیریه آنماییه، چون جمع بین ادله می فرمودن که ما را وادار می کند که قائل به ملکیت بشیم. خب پس بنابراین ما باید ملزمات معاتات را تارتن بنابر مبنای ملک متزلزل و ملک جائز بررسی کنیم و اخرى بنابر مبنای اباحه تصرف ببینیم چیست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در دو مرحله بحث را قرار میدن. مرحله اولا در فرض اول که قائل به ملکیت بشیم و مرحله دوم بنابر مسلک اباحه تصرف. خب بعضی ها که معاتات را اصلا باطل میدانستن که البته از کلمات بعضی از فقها از قدما این معنا استفاده می شد، از بعض از عبارات مثل مرحوم علامه استفاده می شد که باطله. خب اون که هیچ بحث نیست. قائلان به صحت معاتات که قریب به اتفاقند، جمعی قائل به ملک لازم بودند، از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مقتضای دلیل ملکیت لازمه است. خب اگر معاتات مفید ملکیت لازمه باشد، بحث ملزمات دیگه فرضی است، دیگه نیازی به این بحث نیست. اگر ما معاتات را به مقتضای دلیل مفید ملکیت لازمه بدانیم، دیگه جا ندارد بحث بکنیم که به اصطلاح ملزم معاتات چیست. چرا؟ چون به اقتضای دلیل از اول لازم هست و همین هم تقویت شده بود اگر خاطر شریف باشد. ما ادله را تام می دانستیم، مخصوصا آیات مبارکات تجارتن انتراز اهل الله البی، اینا را تام می دانستیم که معاتات مفید ملکیت لازمه باشد، دیگه نیازی به این بحث نیست که ملزم سلام علیکم ملزم در با معاتات چیست. اگر اون قائل که قائل به ملکیت لازم است یه وقت بحث در ملزم بکند، بحث فرضی است، که علا فرضی که ملک جائز بدانیم چه باید گفت و چه چیزی ملزم می شود. ولی بنابر مسلک مشهور که فرمایش مرحوم محقق و منتبعشان بود که ملک متزلزل قائلن، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند بنابر مسلک ملکیت اصل اولی در معاد ها در صورت شک لزوم هست. حالا این اصل به چه معنایی است؟ بنابر مسلک اباهره میرسید. فعلا کلام در اینه که معاطات بنابر مسلک مثل مرحوم محقق که قائل به ملکیت جائزه هستند، چگونه این ملک متزلزل می شود ملک لازم؟ شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان حاصل فرمایششان این است که اگر اون چی که ملزم هست قطعا محقق شد فهوه، اگر ملزم محقق نشد ایزن وضعش روشن است ملک متزلزل. اما اگر شیئی که امر او مردد باشد بین این که آیا ملزم هست یا نیست، اینجا اصل اولی چیست که در ظرف شک ما به او رجوع کنیم؟ بس قبل از آنی که به بیان ملزمات برسیم، اصل و قاعده اولیه را بنابر مسلک ملک متزلزل باید ببینیم چیست که اندر شک به اون اصل رجوع کنیم. شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اصل لزوم است و اندر شک در ملزمیت شیئی، مثل مثلا اگر تصرفی بکند که موجب تغییر صورت ظاهری اون شیء بشود، چوبی بوده مثلا فرض کنین آمده است او را شکل و به اصطلاح رنگ و شکل او و صورت او رو تغییر داده، زینتکاری کرده چوب را مثلا از اون حالت اولیش در آورده، نمیدانیم این تصرف نه بیع است نه وقف است نه هبه است، اینا نیست، ولی این گونه از تصرفات موجب ملک لازم میشود. ولی نه، چوب را آورده است مثلا در روش نقاشی کرده، نقش و صورت کشیده در روی او، این مقدار از تصرف نمیدانیم موجب این که ملکیت بشود ملک بشود ملک لازم خواهد بود یا نیست. اینجا اندر شک میفهمد باید رجوع کنیم به اصل، یعنی اون قاعده اولیه، میفهمن اصل بنابر این مسلک لزوم هست. چرا؟ دلیلشان این است که این فرمایند اون وجوه سمانیه دلالت دارد بر این که معاطات مفید ملکیت لازمه است. این که ما از ملکیت لازمه دست برمی‌داریم به خاطر این است که اجماع قائم شده است که معامله‌ای که معاطاتن انجام بشود معامله جائز است نه لازم. پس بنابراین این اجماع موجب شده است که ما قائل به جواز معاطات بشویم، بنابر مسلک اباحه که پروازه است دیگه، خارج نشده از ملک ماله، نیازی به دلیل ندارد. بنابر مسلک ملکیت هم که عرض کردیم این اجماع دلالت دارد بر این که معاطات اگر معامله ای با عقد لازم باشد، اگر معاطاتن ایجاد شد جائز است. خب بنابراین لزوم معاطات احتیاج دارد به چی؟ به ملزم، سبب میخواد. حالا ملزمات معاطات چیست؟ فعلا وارد نمیشیم چون فرمایش مرحوم شیخ در دو مرحله است. یکی بر اصل را بنابر مسلک ملکیت متوقع بیان فرمودن که همین مطلب بود که عرض کردیم و فرمایش متینی است و کسی از بزرگان هم نسبت به این قسمت از فرمایش شیخ انصاری اشکالی نکردن، همه قبول دارن این را. عمده بخش دوم از فرمایش شیخ است که بنابر مسلک اباحه ایشان فرمودن الاصل و عدم اللزوم لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم فان مقتضاه جواز رجوع المالک بعد طرف ذالک شی. بنابر مسلک ابای تصرف میفرماین اصل عدم لزوم است. دلیلشان این است که چون بنابر این مسلک مال از ملک مبیح خارج نشده است و داخل در ملک مباهله نشده است، اگه باقی است در ملک مبیح الناس مسلطون علی اموالهم، تصرفاتی که از ناحیه مباهله غیر از اون تصرفاتی که از ملزمات است، اگه تصرفی که امر اون متصرف مشکوک باشد که آیا ملزم است یا نیست صادر شد، ما طبق اصل برای مسلک اباحه باید بگیم از ملک مالک اصلی که مبیح بود خارج نشده، پس بنابراین اصل می شود عدم لزوم. شیخ رضوان الله بعد یک توهمی رو بیان می‌فرمان، اینا در رابطه با توضیح عبارت شیخ است. بعد بیایم حرف اساسی که به این فرمایش بزرگان اشکال کردن، مرحوم میرزای نائینی اشکال دارن، مرحوم ها شیخ که عمده عرایض ما هست فرمایش ایشان اشکال دارن بر مرحوم شیخ انصاری و تلامذه این بزرگواران هم اشکال کردن بر مرحوم شیخ. حالا مرحوم شیخ توهمی رو ذکر می‌کنن و جواب میدن. این قلت اگر مبیح اباحه کرده است مالش را به مباهله بعد از این تصرفی که مشکوک است که آیا ملزم است یا نه، شما می فرمایین اصل چیست؟ بقای مال در ملک مالک اصلی و الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی این دلیل در واقع با وجود این دلیل دیگه نیاز به اصلم نیست، این دلیل که عبارت است از حدیث سلطنت دلالت دارد که این ملک ملک جائز هست، این تصرف ملزم نیست و مال در ملک مالک خودش باقی است، پس می شود اصل عدم لزوم. اگر بگید آقا قبل از این که این ما مبیح رجوع بکند تصرف برای مباهله جائز بود، الان که مبیح رجوع کرده است شک داریم که تصرف برای مباهله جائز است یا خیر؟ چرا شک داریم؟ منشأ شک در این است که اگر به این تصرف لازم شده ملکیت لازمه آمده باشد رجوع مبیح لغو است، اگر ملکیت لازمه نیامده باشد رجوع مبیح مؤثر است. این منشأ شکه. استصحاب بقای جواز تصرف برای مباهله میکنیم، کسی اینجوری توهم کند بگد قبل از رجوع مبیح تصرف مباهله در اون مال جایز بود، الان که رجوع کرد نمیدانیم دیگه تصرف جایز است یا نه. چرا نمیدانیم؟ عرض کردم استصحاب بقای جواز تصرف مباهله در اون چرا که انتقال به او داده شده است. این استصحاب را شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی حدیث سلطنت هست و دلیل داریم دیگه جایی برای مراجعه به اصل نیست. حدیث سلطنت میگوید آقا این مال ملک کی بوده است؟ ملک آقای مبیح بوده است. به معاتات که منتقل به آقای مباهله که نشده، پس الناس مسلطون علی اموالهم، یکی از مقتضیات سلطنت جواز رجوع اوست و این مال را از دست مباهله میگیرد. چرا؟ چون فرض این است که مالکش خود آقای مبیه است. یکی از اقسام سلطنت این است که میتواند اعطا کند مال را به مباهله، که ما اینکه مقتضای همون سلطنت این است که میتواند بگیرد از دست او. اعطا به مقتضای سلطنت جایز بود، اخذ از او و رجوع هم به مقتضای حدیث سلطنت. اگر دلیل دلالت دارد برای اینکه رجوع جایز است دیگه جایی برای اصل نمیمانه. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. یک اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر شیخ در اینجا دارن که ما اشکال ایشان را عرض بکنیم، بعد فرمایش مرحوم ها شیخ که عمیق است. یک مقدمه‌ای دارن مرحوم ها شیخ در اینجا، گرچه یک مقداری بحث از طور فقه خارج میشه و وارد یک بحث اصولی شدن، ولی اون بحث اصولی چون در جای دیگر که شبیه مورد بحث ما باشد به درد میخورد، خالی از لطف نیست که ما همون بحث مفصل ایشان رو وارد بشیم. ایشان مرحوم آقای خویی اشکال میکنن، میفرمان آقا این کلام شیخ انصاری بر این که ما رجوع به اصل و استصحاب نمیتوانیم بکنیم با وجود حدیث سلطنت، علا اطلاقی صحیح نیست، علا تقدیرن صحیح است ولی علا تقدیرن آخر صحیح نیست. چطور؟ ایشان میفرماین آقا شک در بقای اباحه دو صورت دارد، یعنی این که ما بعد از رجوع مبیح شک داریم که آیا اباحه تصرف برای مباحله هست یا نیست. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم این رجوع مؤثر بوده است یا اینکه رجوع مؤثر نبوده. چرا شک کردیم؟ چون یک تصرفی صادر شده از مباحله که نمیدانیم این تصرف ملزم است و مملک است یا اینکه نه بی اثر است و مملک نیست، مثل تغییر صورت ظاهری. بله اگه وقف میکرد، هبه میکرد، اینا میگفتیم ملزم است جمعا بین الادله، مملک ملکیت لازمه. ولی اگر اون قسم از تصرفاتی که مورد قبوله، نه، یک تصرفی است که مشکوک است وضع اون تصرف که جز ملزمات هست یا نیست. خب منشأ شک رو میخوام عرض بکنم. میفرمان آقا تارتن ما علم داریم که ملک و این مال بر ملک مالک اصلی و اولی که آقای مبیح بود باقی است. شک ما در این است که شارع آیا تصرف را برای مباهله در این مال جائز دانسته است یا نه و اباحه فرموده است یا نه، یعنی به اباحه شرعیه در حقیقت مباه شده است برای او یا نه. اباحه مالکیه که نیست، چون نه بعد از رجوع، بعد از رجوع اباحه مالکیه نیست، یه رضایت او نیست. اباحه شرعیه نمیدانیم هست یا نه. نظیر این که مثلا میشود در مورد حق ماره، با اینکه مال ملک دیگری است، از ثمره اون با وجود شرایطش شخص میتواند تصرف کند و اباحه شرعیه در اونجا هست، اباحه شرعیه شده است، ولو اینکه اونجا اباحه مالکیه نباشد. حالا در فرض عدم رضایت و احراز عدم رضایت او رو نیاین بگین، در جایی که طرف نمیدانه اصلا کلا که آیا مالک راضی است یا نه و شرایط اون حق الماره محقق شده است در رابطه با این، خب اباحه شرعیه وجود دارد در جواز تصرف. یک وقت اینجور هست. و قسم دوم و صورت دوم این است که نه، ما شک در این داریم که آیا با این تصرف مشکوک که آیا ملزم است یا نه، آیا مال منتقل شده است از مالک اولی و داخل در ملک مباهله شده است به واسطه این امری که مشکوک الملزمیه هست یا نه، که محل بحث ما این قسم دوم هست. خب در صورتی که قسم اول باشد، خب واضح است که تمسک به حدیث سلطنت به مکان من الامکان که مرحوم شیخ هم فرمودن. ولی اگر از قبیل قسم دوم باشد که محل بحث ما عمدتاً در این است، چون با عروض شیئی که مشکوک الملزمیه هست نمیدانیم رجوع مالک اول مؤثر است، پس دیگه اباحه تصرف ندارد آقای مباهله، یا رجوع او بی اثر است پس جواز تصرف برای آقای مباهله هست، برای خاطر اینکه شده ملک او دیگه، اینجا آیا در این فرض دوم جایی برای تمسک به حدیث سلطنت هست یا نه؟ میفهمم مورد اشکاله. چرا؟ برای خاطر این که تمسک به حدیث سلطنت در فرضی است که احراز این که مال ملک او باشد شده باشد، که در فرض اول بود. در تقدیر اول ما میدانیم که مال ملک آقای مبیحه. خب اگر ملک آقای مبیحه، شما به حدیث سلطنت تمسک بکن و به او رجوع اشکالی ندارد. مثل این که فرض کنیم مباهله هیچ کاری از او صورت نگیرد. اگر کاری از مباهله صورت نگیرد، ما به حکم حدیث سلطنت میگوییم کما این که اعطاء آقای مبیح جائز بود، اخذ او و رجوع او هم جائز است. چرا؟ به لحاظ این که الناس مسلطون علی اموالهم. ولی در صورت دوم با عروض مشکوک الملزمیه نمیدانیم که خرج این مال از ملک مالک اول عملم یخرج. پس ما الان نمیدانیم مال او هست یا نیست. با شک در موضوع که آیا مال او هست یا نه، تمسک به حدیث سلطنت جا دارد. مثل اینکه شما شک بکنید در اینکه فلانی عالم هست یا نه، میتونید به اکرم العلماء تمسک کنید بگید آقا پس اکرامش لازمه. تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. شما در اینجا هم همینطور نمیتونید به عموم حدیث سلطنت تمسک کنید و اثبات بکنید که ملک اوست. بله، ما احرز انه ملکو میتونید بگید آقا تصرفات او در ملک جایز است. پس تصرفی که در موردی که میشود اگر احراز شده باشد بقای ملکیت، خب این تصرف به مقتضای حدیث سلطنت برای اون مالک ثابت است. ولی اگر چیزی که شک داریم در این که باقی است در ملک او یا نه، و جهت شک این است که امر اون مال مردد است به این که باقی باشد یا داخل شده باشد در ملک دیگری، اینجا نمیتونیم ما به این به اصطلاح حدیث سلطنت تمسک کنیم، چون موضوع الناس مسلطون علی اموالهم. با عروض چیزی که مشکوک است ملزمیت او، ما نمیدانیم دیگه این مال مال مبیح هست یا مال مباح شده است، مباهله شده است. این رو اشکال میکنه. کما این که در اینجا به استصحاب بقای ملک جای توهم است. این قلت قبل از عروض این امری که مشکوک است ملزمیت او، خوب دقت بفرمایید آقا، قبل از عروض امری که مشکوک است ملزمیت او، ملک کی بود؟ ملک آقای مبیح بود دیگه. بگید آقا این شیء قبل از عروض این مشکوک الملزمیه کان ملک آقای مبیح، الان نمیدانیم با این تصرف خرج از ملک او یا نه، استصحاب بقای ملک بکنید. در استصحاب چی لازم داریم آقا؟ یقین سابق، شک در بقا. الان هم همین جوره، ما نمیدانیم، یقین سابق هست بله قبل از این که این تصرف از مباهله صادر بشود ملک آقای مبیح بوده است قطعا. با این تصرف نمیدانیم خرج عن ملکی ام لم یخرج و شک در بقا داریم، استصحاب بقا این مال در ملک همون آقای مبیح میکنیم. میفهمن این استصحاب هم جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما با وجود دلیل که سراغ اصل نباید بریم، باید بریم سراغ عموماتی که در اینجا وجود دارد. عموماتی که میگوید، یعنی دلیلی که میگوید، ولو اون دلیل مقتضای جمع بین ادله باشد، دلیلی که میگوید به بعضی از تصرفات که ملزم هستند ملک خارج میشود از ملک مالک قبلی، با وجود این ادله ما نمیتوانیم سراغ استصحاب بقای مال در ملک آقای مبیح برویم. توضیح بیشترش اینه. ببین آقا، معاتات بنابر این که معامله صحیح باشد داخل میشود در تحت عمومات، چون همون جوری که امین اخیراً عرض کردیم قاعده کلیه در جریان معاتات در هر معامله از معاملات اولا صدق عنوان اون معامله است، و ما میبینیم در جمیع اقسام معاملات الا در برخی همون گونه که اون عنوان بر معامله معصیقه صادق است، بر معامله معاتاتن هم صادق است. در ما نحن فی مسئله هست نهایت ادعا شده است پس بیع معاتاتی بیع اون. از نظر عنوان بیعیت هیچ کسری ندارد، ولیکن اجماع و سیره حسب فرمایش مشهور بر این قائم شده است که مفید ملک نیست. ادعا کردن که چون ما این مبنا رو داریم میگیم قبل از آمدن ملزمات، بنابراین اجماع و سیره که دلیل است بر این که ملک نیست، اجماع و سیره آیا اطلاق دارد یا عموم دارد؟ خیر، دلیل دلیل لبیست، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. پس چون مجمل است، در جایی که احتمال لزوم دادش به اصطلاح بشود، اینجا دیگه معلوم نیست که شامل بشود اجماع یا سیره در این مورد، لذا باید به قدر متیقن اکتفا بکنه. قدر متیقن هم جایی است که چیزی که ملزم باشد به نحو احتمال حاصل نشده باشد. ما یحتمل و کونه ملزمن، این خارج است از قدر متیقن. اگر حاصل نشد ملزم مشکوک، اینجا قدر متیقن است. ولی اگر موردی ملزم مشکوک محقق شد که محل بحث ما هم همین فرض هست، در اینجا این خارج از قدر متیقن می شود. اگر خارج از قدر متیقن شد، اجماع و سیره دیگه این مورد مشکوک را شامل نخواهد شد. خب در ما عدا باید به چی رجوع کنیم؟ به عمومات، که قاعده کلیه در عامی که مخصص به مخصص منفصل مجمل باشد. اولا مخصص در اینجا چی آقا؟ منفصله. چرا؟ چون سیره است و اجماع. ثانیا مخصص در اینجا مجمل است، به لحاظ این که اطلاق ندارد، لسان ندارد، خلاصه باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. خب پس بنابراین ما ادای او مرجع چیست آقا؟ عمومات، نه اصل. عمومات در این مقام باید ببینیم چی دلالت میکند. پس بنابراین نه به قاعده سلطنت میشه رجوع کرد به جهت اینکه موضوع محرز نیست برای حدیث سلطنت، نه به استصحاب عدم حدوث ملک به لحاظ اینکه احتمال اینکه ملک برای مباهله حادث شده باشد رو میدیم. پس استصحاب عدم و حدوث، استصحاب عدمی هم نمیتونیم در اینجا جاری بکنیم، کما اینکه استصحاب وجودی هم که در جانب بقای ملک در ملک آقای مبیح هم نمیتوانه بکنیم، به لحاظ اینکه باید سراغ دلیل بریم. با وجود دلیل نوبت نمیرسد سراغ اصل رفتن. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ما به استصحاب تمسک میکنیم جا ندارد. این بیان از ایشان برای اینکه رجوع به استصحاب بقای ملک در ملک آقای مبیح مورد خدشه است. چرا؟ برای خاطر اینکه خلاصه کلام این است که ایشان می‌فرمایند ما در اینجا دو تا استصحاب متصور است. یکی استصحاب عدم دخول این مال در ملک آقای مباهله. چرا؟ چون قبل از آنی که این تصرف مشکوک از او صادر بشود، تصرفی که شک در این داریم که آیا ملزمون املا، ملک مباهله نبود، الان نمیدانیم داخل در ملک شده یا نه، همون عدم را استصحاب کن. این یک استصحاب که نتیجه او و لازمه عقلی او این است که ملک بلا مالک نمیشد باشد، باید باقی باشد در ملک مالک قبلی که مبیح است. یک استصحاب وجودی داریم در اینجا و اون این است که قبل از صدور این تصرف مشکوک از آقای مباهله، ملک کی بود؟ ملک آقای مبیح بود. الان نمیدانیم به این تصرف خرج عن ملکی املا، شک در بقا داریم، استصحاب بقا ملک بکن. این استصحاب هم لایجوز. چرا؟ برای خاطر می فهمم با وجود دلیل که عمومات هست نوبت به این استصحاب نمیرسد. فعلا غذا تمسک به اصل که استصحاب هست در فرض اباحه که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرموده اند لا وجه ولا اساس له. این یک بیان برای مخدوش بودن رجوع به اصل بر تقدیر اباحه. و اما بیانی که مرحوم ها شیخ دارن بسیار دقیق هست. چرا؟ حالا عرض میکنم که لقائل ان یقول در این مورد که شما نسبت به استصحاب بقای مال در ملک آقای مبی نمیتوانید در اینجا بگید ما مرجع عمومات باشد. چرا؟ برای خاطر این که موضوع عمومات محرز نیست، با عدم احراز موضوع، یعنی همون گونه که به حدیث سلطنت نمیشود رجوع کرد، به عموماتی هم که شما میفرمایید نمیشود رجوع کرد برای خاطر عدم احراز موضوع. مسئله عدم احراز موضوع در اینجا مشترک است، هم در عدم جواز رجوع به حدیث سلطنت و هم در عدم جواز رجوع به عمومات. این حرف را میشود یک جوری جواب بدیم و دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بکنیم. و اما فرمایشی که مرحوم ها شیخ دارن عرض میکنم احتیاج دارد به یک دقت فوق العاده و وارد یک بحث اصولی میشن، و چون اون بحث اصولی در جاهای مختلف به درد میخورد، ما انشاءالله به قدر ایشان فرمایش ایشان را به مقدار توانمان عرض میکنیم و توضیح میدیم که آیا این کلام شیخ انصاری که بنابر تقدیر اباحه مرجع عبارت از استصحاب صحیح آن ام لا. بعد وارد بیان ملزمات میشیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.
Thank you.